أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در استدلال به آیه نفی سبیل برای اثبات قاعده اشکالاتی مطرح شده. ما به عموم این آیه تمسک کردیم و گفتیم میتوان با این آیه نفی سبیل، قاعده نفی سبیل را اثبات کرد، اما اشکالاتی مطرح شده. اجمالاً دو اشکال رو در جلسه گذشته و قبلش مطرح کردیم. اشکال اول این بود که سیاق این آیه آبی از تخصیص است، و اشکال دوم این که در خود آیه قرائنی مثل فالله یحکم بینکم یوم القیامه وجود داره که آیه رو اختصاص به آخرت میده. خب اجمالاً هم یک پاسخی به این دو اشکال دادیم. البته گفتیم یه پاسخی که حالا بعضی دادند و به عنوان پاسخ امام اون رو پذیرفتن، این است که خب مورد موجب اختصاص نمیشه. گفتیم این میدونم ما عرض کردیم این پاسخ اشکال اول محسوب نمیشه. اگرم کسی این رو به عنوان پاسخ اشکال اول مطرح کنه، این اشتباهه. پاسخ به نظر بعضی از فضلا این است که به طور کلی در مواردی سیاق آیات باید به نوعی ملاحظه بشود که به کلیت اون قانون و جاودانگی قرآن و فرازمانی و مکانی بودن قرآن لطمه نزنه. یعنی ما باید یه برداشت حد اکثری از آیات داشته باشیم. ملاحظه این جهت البته خارج از قواعد عرفی استظهارات کلمات نیست. یعنی ما به نوعی با این بیان استفاده‌ای که از آیات می‌کنیم در چارچوب همون عمومات و اطلاقاته. حالا یکی دو نمونه مثال می‌زنن، میگن مثلا ببینید امام رضا علیه السلام در مسئله وضو به این آیه استناد کرد: من کاف من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. آیه 110 سوره کهف. خب این آیه همچنین از سوی امام صادق برای مذمت ریا مورد استناد قرار گرفته. یعنی که انه دو معنا به این آیه مستند شده: یکی کمک گرفتن در امر عبادت، یکی شریک قرار دادن در امر عبادت. هر دو به وسیله این آیه، یعنی با استناد به این آیه نفی شده. هم برای غیر خدا عبادت کردن، هم کمک گرفتن از دیگران برای عبادت. خب این دوتا کاملا معناشون متفاوته. خب اما سیاق آیه رو که انسان نگاه میکنه، سیاق این آیه در واقع اجازه این که ما اون نکته‌ای که امام رضا فرموده اند رو از آیه استفاده کنیم به ما نمیده. ظاهرش اینه که عرض به حضور شما اینجا شما اعمالتون عباداتتون رو به گونه‌ای که بخواید به دیگران نشان بدهید انجام ندید، به اون شکل عباداتتون رو برگزار نکنید. اما با این حال امام صادق یه همچین استنادی هم کرد. یا مثلا در مورد آیه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. آیه 84 و 85 سوره غافر. میگن خب ببینید اینجا سیاق آیه مربوط به عذابهای تکوینیه خداوند تبارک و تعالی است که وقتی امتهای اسیانگر با عذاب خداوند مواجه می شدن و نشانهاش رو می دیدن اظهار ایمان می کردن و از کفر بر می گشتن. خب سیاق آیه اینه. اما معذالک امام هادی علیه السلام بر اساس یه روایتی در باب زنای مرد نصرانی با یک زن مسلمان به این آیه استناد کرده و فرموده باید کشته بشه، با اینکه اون مرد نصرانی اظهار اسلام کرد و اظهار اسلام او برای این بود که خودش را از حد قتل رها بکنه، اما امام علیه السلام با استناد به این آیه فرمودند که نه، طبق این آیه این شخص باید کشته بشه ولو اظهار مسلمانی هم کرده. این در به اصطلاح کتاب النکاح هم به مناسبت این روایت مورد استناد قرار گرفته. اونجا وقتی امام این رو فرمود، بعد پاسخ نامه متوکل رو داد، بعضی از علمایی که در این باره با هم گفتگو می کردن از امام خواستن خب مستند شما برای اینکه این شخص باید کشته بشه چیست؟ امام به همین آیه استناد کردن و بقیه هم دیگه سکوت کردن وقتی این نامه رو دیدن. خب این با اینکه سیاقش مربوط به عذابهای تکوینی است، اما در مسئله حد و اجرای حد امام هادی علیه السلام به این روایت استناد کرد، ببخشید به این آیه استناد کردن. خب اینا نمونه هایی است از اونچه که ایشون در این مقام بیان کرده. ببینید محصل حرف ایشون در اینجا اینه که بالاخره قرآن یه امر فرازمانی و فرامکانی است، متضمن بیان معارف و احکام و چون جاودانه است باید به گونه‌ای معنا شود که برای همه زمانها و مکانها قابل استفاده باشه. لذا اگر ما بخوایم با اموری مثل برخی قرائن و سیاق و اینها محدود بکنیم این استفاده رو از آیات، این موجب این میشه که بالاخره قرآن کم کم مهجور بشه و نتواند به عنوان یک قانون جامع الی یوم القیامه باقی بماند. البته در ذیلش هم یه توضیحی میدن که این به این معنا نیست که ما از چارچوب‌های شناخته شده عقلایی در مورد مفاهمه خارج بشیم، خود این هم در چارچوب اون قواعد تفهیم و تفهم صورت میگیره، یعنی ما با ملاحظه عموم و اطلاقی که در این روایات هست، در این آیات هست، این نتیجه رو میگیریم و تا زمانی که قرینه محکمی برخلاف نباشد ما این عمومیت رو میتونیم استفاده کنیم. بنابراین ببینید، حالا ادعا میکنن اینها در این موارد، یعنی ایشون ادعا میکنه که ما فی الواقع سیاق آیه رو برخلاف سیاقش معنا نمی کنیم. سیاق آیه این هست، اما این یه عامل محدود کننده نیست. به استناد این چند نکته میگن ما ناچاریم به صورت کلی، مخصوصا در جایی که بیان یه بیان عام و مطلقی است، از آیه استفاده کنیم. نه نه، اصلا سیاقه. حالا ببینید، اینها به طور کلی میگن اصلا مدعاشون در این مسئله، یعنی مدعای ایشون در این مسئله، این فقه قراردادها صفحه 500 و البته این تو پیوستاش توضیحی داره، تو متن هم یه توضیحی داره، یه مقداری بله 564 و 565 مال استاد محترم جناب آقای علی دوست که عرض به حضور شما، به نوعی خواستن خودشون رو از مشکله سیاق رها بکنن. حالا ایشون البته سیاق آیه رو در اینجا باز به درستی تبیین نکردن که سیاق آیه اینجا چیه. از صحبتها و نوشته های ایشون برمیاد که ایشون سیاق رو مجموع آیه گرفته، عنایت فرمودید، یعنی کأنه، آره آره، کأنه سیاق را به نحوی میداند که اگر رعایت بشه موجب اختصاص میشه. اما سیاقی که شیخ میگه ابای از تخصیص داره، این سیاق خود این فقره از آیه است که یه عموم غیر قابل تخصیص ازش استفاده میشه به ملاحظه یه لن و امثال اینا. این اولا که اصلا سیاقی که ایشون داره میگه اینه، یعنی این پاسخ، این مطلبی که ایشون فرموده برای این اشکال شیخ راهگشا نیست. خب چه باید بکنیم ما؟ حالا اونچه که به نظر ما میرسه، ببینید بالاخره از یک طرف ما این سیاق رو داریم، یه طرف اون دو سه تا موردی که فتوا دادن و به نوعی ملکیت کافر بر مسلم پذیرفته شده بر اساس اون، ما به نظرمون اولا این موارد، دو سه موردی که ذکر کردن مثل مرحوم آقای خویی و اینا خودش اول الکلامه، اینجور نیست که مقتوعن به باشه و ما الزامی به پذیرش اونها داشته باشیم. حالا این در جای خودش باید بحث بشه. ثانیاً اون چه که گفته می شود از اباعت از تخصیص، این یه امر عرفی است نه عقلی. وقتی میگیم سیاق اباعه از تخصیص داره، یعنی این عام، این کلی، این کبرا به گونه ایست که تخصیص قابل توجه و چیزی که بشه اسمشو تخصیص گذاشت ابا داره ازش. خب این مواردی که مرحوم آقای خویی گفتند و برخی دیگر، این موارد واقعش اینه در یک آن یا لحظاتی ملکیت کافر وجود داره. تازه اون عمومی هم که در کلمات مرحوم آقای خویی بود که این عموم به گونه ایست که فی آن من الانات هم نباید سلطنت و ملکیت باشه، اصلا ما اینجا نگاه به آن و لحظه نداریم. چیزی که بشه بگیم این سلطنت داره، ملکیت داره، یک سلطنت چند لحظه ای. تو این همه این مواردی گفتن همه سلطنت های محدود و تازه ادامه گذشته و اون هم چاره برای رهایی از اون مطرحه. ببینید درسته اصل ملکیت کافر پذیرفته شده، حالا اگر یه مسلمانی هم بود اسباب ملکیت فراهمه، این چون از گذشته بوده بلا فاصله شارع کاری کرده اتوماتیکوار این ملکیت ها مثلا از بین بره، راهی برای بقای این ملکیت ها باقی نگذاشته. خب وقت اگر ملکیت های بسیار بسیار آنی و جزئی، اون هم به گونه ای که مقدمه خروج از این ملکیت و شارع احکامی قرار داده که اینها از سلطه و ملکیت کفار خارج بشن، آیا این میتونیم بگیم ناقض اون عمومه؟ این تخصیص اون عموم محسوب میشه؟ اصلا من میخوام عرض کنم اون چه که از این احکام به عنوان مجعولات شرعی ناقض اون عموم ذکر شده، هیچ کدام نقض حساب نمیشه، هیچ کدام تخصیص نیست و لذا مشکلی از این جهت به نظر نمیرسه. ببینید در عالم تشریع وقتی گفته میشود شارع هیچ حکمی جعل نکرده که به نوعی مستلزم سلطنت و ملکیت کافر بر مسلمان باشه، این به معنای واقعی کلمه این چنینه و این دو سه مورد هم عرض به حضور شما این گونه توجیه میشه. اون وقت از اون طرف ببینید ما وقتی بحث ملکیت و سلطنت پیدا یعنی مطرح میشه، سلطنت یعنی اینکه یه ولایتی رو ما بخوایم مثلا ببینیم در شهر برای کافر قرار داده شده. نکته‌ای که خود امام رحمت الله علیه هم اینجا بیان میکنه اینه که اساساً وقتی میگه لن یجعل الله، یعنی خداوند هیچ سلطنت اعتباری برای کافران نسبت به مؤمنان قرار نداد. و هر چه ولایت و سلطنت برای مؤمنان. میگه شما نگاه کنید، مهمترین ولایت و سلطنت ولایت بر مجموع امت. خداوند اینو برای رسول خدا قرار داده، او را سلطان بر مردم قرار داده، بعدش اولیاء معصومین علیهم السلام جانشینان بلافصل پیامبر، و بعد هم العلماء و بالله الامناء و علی حلالهی و حرامه. عمده ترین راه سلطنت همین ولایت بر امته. سلطنت بر امت فقط مخصوص اینهاست، هیچگاه اونها نمیتونن ولی و سلطان مردم باشن. پس از نظر سلطنت اعتباری این هم عرض به حضور شما منتفیست. از نظر ملکیت هم که پاسخش رو ما دادیم، از نظر این که ما بگیم خداوند حجتی برای اونها قرار داده، اون هم که مطلقا مردوده. حالا اون اشکال که حمله بر که سبیل حمله بر حجت بشرم، اونو قبلا یه اشاره کردیم، باز حالا خواهیم گفت. بنابراین به طور کلی در دایره تشریع و جعل خداوند متعال هیچ راهی برای سلطنت، برای تفوق حجت کافران بر مؤمنان قرار نداده. و اون مواردی هم که به عنوان نقض اینجا ذکر شد در ملکیت، که بالاخره ملکیت هم یک نوع سلطه است برای کافر نسبت به مسلمان، اونم که توجیهش رو ملاحظه فرمودید. پس سیاق، اجازه بفرمایید، به لحاظ این امور اساساً نیازی به تخصیص نداره. تکوین رو هم ما گفتیم. ببینید، ما وقتی میگیم سیاق، این خیلی مهمه ها، که تبیین مسئله یه جوری بشه، ما سیاق آیه رو ملاحظه بکنیم و بگیم تخصیص هم نخورده. سیاق آیه عمومه، خود این آیه، این اشکال اول رو داریم میگیم ما. اینو دقت کنید، این اشکال اول و دوم و سیاق و اینها خیلی تو کلمات با هم مخلوط شده. شما نگاه بکنید تو تبیین مسائل خیلی با هم قاطی شده. سیاق رو یه وقت به اصطلاح به معنای کل آیه گرفتن، که سیاق رو حمله بر مثلا به این معنا که این منظور آخرته. جوابی که دادن اون وقت یه جوره، سیاقی که شیخ میگه یه چیزه، اونی که عباءه از تخصیص داره. خیلی اینجا آشفتگی در کلمات آیون زیاده. اما اون چه ما اینجا به عنوان اشکال گفتیم و پاسخی که دادیم، سیاق خود این آیه است که شیخ گفته که عباءه از تخصیص داره، ولذا این رو یک شاهد گرفته که باید حمله بر آخرت بشه، مخصوصا به قرینه صدر آیه. عرض کردیم این سیاق نه نیازمند تخصیصه که بخواد اشکال بشه عباءه از تخصیص داره، نه در تشریع چنین اتفاقی افتاده، و نه در تکوین. در تکوین رو هم گفتیم، اونچه که از غلبه های خارجی کفار مشاهده می شود یا شده است، که کثیرن ما هم اتفاق می افته، اساسا این آیه در مقام نفی اون نیست، چه این که در خود این آیه یک قرینه روشنی است که منظور اون نیست. اون قرینه روشن چیه؟ احسن، نه نصیب، کلمه فتح رو برای اونو به کار نمیبره. میگه اگر مؤمنان فتح به اصطلاح به سراغشون بیاد، منافقان میگن ما با شما بودیم. اگر کافران نصیبی داشته باشن میگن ما با شما بودیم. پس معلوم میشه کافران نصیب دارن. خود آیه داره صریحاً اقرار به بهره‌مندی کافران از نصیب، از پیروزی، از غلبه میکنه. و معنا نداره اینجا بیاد نفیش به گونه ای باشد که شامل اون غلبه های تکوینی و پیروزی های خارجی کفار هم باشه. پس اون اساسا منظور نیست، بلکه منظور همینی که عرض کردیم جلسه گذشته، یعنی خداوند تبارک و تعالی به غیر از اسباب مادی و سنت‌های مادی الهی که اگر کسی از ابزار کار، از توانایی‌هاش، از عقلش، از خردش، از تجربهش استفاده کنه، خب طبیعتاً نتیجهشو می‌بینه، و کسی که سستی بکنه، تنبلی بکنه، کوتاهی بکنه، فکرشو به کار نیندازه، او هم نتیجهش رو می‌بینه. اون چه خداوند در این آیه داره به اون اشاره می‌کند این است که ما فراتر از این چیزی را، راهی را و طریقی را و سبیلی را برای کافران قرار نمی‌دیم. امدادهای غیبی، نصرت الهی، همراهی ملائکه مثلا و هر آنچه که بتواند مشمول عرض و حضور شما عنایت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره، اینها به طور کلی حتی وعده به پیروزی و نصر، ببینید اینها رو عمدتاً خداوند تبارک و تعالی برای این بیان میکنه که به مسلمانان روحیه بده، به اونها قدرت روحی بده که بتوانند در برابر کافران ایستادگی کنند. الان یه لحظه اجازه بدید من این تمام بشه. خداوند متعال در عالم تکوین هیچ راهی برای این که اونها از این امور بهره مند بشن قرار نداده و هیچگاه هیچ طریق و هیچ سبیلی وجود ندارد که اونها ازش بهره مند بشن. پس عموم آیه به قوت خودش باقیه. سیاق این آیه هیچ مزاحمی نداره، لازم نیست ما این رو تخصیص بزنیم. با این معنایی که برای آیه کردیم مشکله اباء سیاق از تخصیص برطرف میشه. بله،
شما در مورد عدد
تشریحی
و
نصرت
رو
معنی آیه نه
همش هم که در نصرت که بابا تخصیص
نصرت نه نصرت نیست. ببین ما نمیگیم سبیل چی؟ سبیل در اون به کار نرفته، سبیل در معنای خودش به کار رفته، اما جلوه های مختلف داره. نه نه اونا میگن خاصه، ببینید میگن نه میگن خاص تشریعی و تشریعی هم وقت تخصیص خورده. بله آره، چه مشکلی داره؟ نه نپذیرفتیم ما، اصلا میگیم آیه، ببینید نمیگیم الا در این مورد، میگیم اون اصلا از دائره چی؟ اون چیزی که خود آیه اصلا تخصصا از شمول آیه خارجه. چی؟ بله یعنی نه تخصیص نیست، ببینید خروجه. نه خروج چرا؟ نه اون یه اشکال دیگه است. ببینید ممکنه شما اینو بگید نه اجازه بدید، نه اجازه بدید، اجازه بدید. یه اشکال اینه، ما حالا تا حالا یه اشکال رو گفتیم، یه اشکال دیگه که حالا باید بگیم همینی که الان ممکنه به ذهن شما بیاد که آقا اساسا مگر توهم این معنا میرفت که خداوند کافران را یاری میکنه و تأیید میکنه و امدادهای غیبی را شامل اونها میکنه؟ این یه چیز روشنیه که هیچگاه کافران مؤید من عند الله نیستند. خدا هیچگاه کافران رو یاری نمیکنه. خب این اساسا توهمش نبوده که بخواهد خداوند با این بیان مثلا اون را، اون توهم را دفع بکنه که لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیلا. بخواهد بگی آقا فتح چیز نصرت الهی، یاری الهی، امداد غیبی، ملائکه، وعده پیروزی، اینا همه مال مؤمنانه، هیچگاه ما به کافران اینا رو نمیگیم. یه اشکالیه که ممکنه مطرح بشه. شاید منظور شما از لغویت اینه. نه ایشون یه چیز دیگر داره میگه. اجازه بدین. پس این اشکال حالا ما بعدن توضیح میدیم. آره.
یا چون برای این سیاه آبی از تفسیر نیست، باید کنید آن از تفسیر نیست، اون سه لازاره که سیاه آبی نه
یه لازاره رو بکنید بعد سا به قلب خارجی نمیزنید
که
تفسیر
بلاخره
اونو چکار میکنید؟ آره نه اصلا تکوینی اون آقا هی داری تکرار میکنی، اونو بذم اول من اینو جواب بدم زودتر که هی تکرار نکنی. ای استعمال لفظ در اکثر از معنون، اونو الان من جواب میدم. آقا اصلا دارید بد معنا میکنید، قرار نداده جعل تکوینی. نه خیر آقا چه اجازه بدید من تو لازره رو اینو نمیگم، من تو لازره رو اصلا این که میگن نفی حکم میکنه غلطه اصلا به نظر من. معنای لازره اصلا این نیست. لازره یعنی داره حکم میکنه، نه خیر داره نهی میکنه از ضرر رساندن مردم به یک دیگر. میگه حق ندارید به هم ضرر برسونید. اصلا نهی از به اصطلاح این که داره میگه در شریعت حکمی جعل نشده اصلا اون معنا غلطه.
این آیه داره میگه جعل تشریع، جعل قرارداد اعتبار خدا حکمه که سبیلی باید کفر باشه جعل نکرده.
آقا جون شما داری میری سراغ یه معنی دیگه، هی میخوای زور بزنی اون معنا رو استفاده کنی. شما این اشکال آخه میگه چه لزومی داره؟ میگم این عموم شامل اونه. چی میگه نداره؟ خب صبر کن ببینیم داره یا نه. اجازه بدید من گفتم سبیل. آقا جون اجازه بدید یه خورده آقا یه خورده دندون و جگر بذار من اشکال
شما تخصیص اکثر رو بدید نه
عجیبه هرچی میگم حرف خود تو میزنی. کجا تخصیص اکثر؟ اصلا تخصیصی نیست. یه دو دقیقه اجازه بده آقا جون. اشکال اول ما گفتیم، اشکال دوم همون مسئله بله فالله یحکم و بینکم یوم القیامه. خب این رو بعضی هم ذکر کردن تو کلمات مرحوم شیخ هم هست. این فوقش این است که مورد آیه رو مختص آخرت میکنه. خب این رو جوابشو ما قبلا گفتیم، امامم اینو مطرح کردن، دیگرانم گفتن که آقا مورد مخصص نیست، این موجب صرف کبرا به خصوص آخرت نمیشه. واقعا این فقره از آیه اونقدر شمول دارد و اونقدر عامه که به اصطلاح با یک قرینه‌ای که حالا مربوط به مورده بر نمیگرده اختصاص به آخرت پیدا کن. اینم که روشه. اشکال سوم، این اشکال استعمال لفظ در اکثر از معناست. نه اونو سب کن، بذار من از اینجاها میرم به اونجا میرم. صد باری آقا تکرار کرده استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب این اشکالیه که اگر شما بگید هم دنیا رو میگیره هم آخرتو، سبیل دنیوی سبیل اخروی، سبیل تشریعی سبیل تکوینی، اینا میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اجازه بده اونم عرض کنم. بعضیا برای فرار از این اشکال اومدن گفتن خب اینجا در واقع ما از راه ظاهر و باطن که در آیات قرآن هم زیاد مورد توجه قرار گرفته مسئله رو حل میکنیم. گفتن نمونه این استعمالات در قرآن زیاده، قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، اگر ما به هر دو معتقد باشیم بگیم قرآن هم این ظاهرشه اینم باطنشه، آیا معناش اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا شده؟ گفته خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم یه ظاهری داره یه باطنی، اگر ما در هر دو بگیم استعمال شده این موجب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. خب به نظر ما این پاسخ هم صحیح نیست. عرض به حضور شما در مواردی که آیه ای بر معانی باطنی حمل میشه اونجا بحث تأویله، ما یه تفسیر داریم یه تأویل داریم، در استظهار معنا از آیات خب الفاظ در اون معانی خودشون استعمال میشن، یه ظاهری داره آیه، اما اگر مثلا امام علیه السلام در یه آیه‌ای در مقام تأویل یه معنایی رو ذکر کرد، خب این به این معنا نیست که این لفظ در این معنا استعمال شده. این که حالا چگونه یک لفظ میتواند متحمل مثلا 70 معنا باشه به اعتبار اینکه قرآن دارای 7 بطن یا 70 بطنه، اون در جای خودش باید دربارش بحث بشه. اونو نمیگن استعمال لفظ در اکثر از معنا، این واژه در همون معنای خودش استعمال شده، یه معنا هم بیشتر نیست که همون معنای ظاهریه. اما اینکه حالا اون بتون چگونه بر این واژه تحمیل میشوند یا از دل این واژه در میاد، این دیگه اتفاقا به ظهور این لفظ بر نمیگرده، معمولا تأویلات برخلاف ظاهر الفاظه و ظاهر الفاظ خیلی سازگار نیست. اونها هم حالا ممکنه مواردی باشه مثل تطبیقات یا اینکه مثلا منظور از شمس عرض به حضور شما امام حسین باشه، این تنها از راه مجاز، اون هم با وسائط و قرائنی ممکنه، والا ظاهر لفظ شمس خب معلومه چی، قرینه ای هم که تو آیه درش به کار نرفته. اون احتیاج به اصطلاح قرائنی داره که ما یا این قرائن رو درک نمی کنیم، یا اگر هم امام میاد یه لفظی را مثلا بر معانی دیگر حمل میکنه، یعنی مثلا معنای مجازی یا کنایی یا تطبیق، اینا همه قابل توجیهه، اون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. بعد اینجا هم اصلا از این موارد نیست، اینجا اصلا بحث ظاهر و باطن نیست، اینجا بحث ظاهر و باطن نیست. بله یه وقت میخواد تنظیر بکنه عیبی نداره، ولی خب اینجا از موارد ظاهر و باطن قرآن نیست که بگیم اینجا میتونه مثلا لفظ در اکثر از معنا استعمال بشه. پاسخ صحیح همان است که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم. چی بود پاسخ صحیح؟ دقت بفرمایید. اون چه که باعث میشه این لفظ در دو یا سه معنا استعمال بشه و ادعا بشه این استعمال لفظ در اکثر از معناست، یکی واژه سبیل، یکی واژه جل، که حالا هم شما روش تأکید داریم. قبلا گفتیم سبیل در یک معنا بیشتر استعمال نشد، معنای لغویش، و اون هم طریق. امام فرمود تمام استعمالات سبیل در قرآن در معنای لغویش که همون طریق باشه به کار رفته، منتها در بعضی موارد همون معنای حقیقی خودش به صورت جدی اراده شده، لکن در اغلب اونها اون معنای مجازی اراده شده. البته مجاز هم خب میدونید امام در باب مجاز یه نظر خاصی داره، طبعاً لبعض اساتذته میگه ما وقتی میگیم سبیل الله، سبیل المؤمنین، سبیل المجرمین، سبیل المفسدین، سبیل الرشد، سبیل الغی، خب اینا هیچ کدوم طریق حسی نیستن، اینا همه طریق معنوی هن. اما ادعا میکنیم که طرق معنوی هم مثل طرق حسی است. پس آیه وقتی داره نفی سبیل میکنه، یعنی نفی سبیل به معنای طریق، اما از این که این طریق و راه حسی باشه یا معنوی باشه. پس ما چند معنا نداریم که بگیم سبیل در این چند معنا استعمال شده و استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش آمد، نه در معنای نصر، نه در معنای حجت که خیلی ها گفتن، اینا هیچ کدوم اینا نیست، گرچه اونها هم همه مصادیق طریقن. بله حجت یه طریقه، همانطوری که نصر یه طریقه، اینا همه همون طریقن، حقیقتشون طریق و راهه، منتها به حسب موارد و تطبیق متفاوت میشن. پس هیچ استعمال لفظ در اکثر از معنا به لحاظ واژه سبیل پیش نیامد. اما میام سراغ جعل. خب میگه لن یجعل الله، جعل چی اینجا؟ قرار نداده خداوند. جعل هم در تکوین به کار میره هم در تشریع، در قرآن هم هر دو استعمال شد. اگر حالا نخیر اصلا باز اون معنی، اصلا ببینید تکوین و تشریع مصادیقن، نه اینکه جعل تکوینی با جعل تشریعی. نه معنای جعل قرینه داره، قرینه. چرا؟ نه خیلی خوب، مگر اینجا که میگیم سبیل الرشد یا میگیم سبیل مدینه، خب مشتر اینا معناشون چیه؟ اینا آیه مرحوم آیه خویی در مورد سبیل میگه، بله ایشون هم میگه سبیل در اکثر از معنا استعمال نشده، چون یه قدر جامعی وجود دارد بین این سبیل. خب و این در واقع من این در واقع در اون قدر جامع استعمال شده، در حالی که اصلا قدر جامعی در کار نیست. نه من نتیجهش معید ماست، قدر جامع ما نمیگیم، ما میگیم یه معنا داره، اصلا قدر جامع نیست، این معنای لغویه دنبال. حالا اصلا تعبیر ببینید، گاهی وقتا ما قدر جامع یعنی این معانی مختلفن ولی یه قدر مشترک دارن، ما میگیم اصلا معانی مختلف نیستن. بله چون اون فرق میکنه، یه وقت ما میگیم معانی مختلفی اینجا وجود داره ولی همه اینا یه قدر مشترک دارن، ما میگیم اصلا اختلاف معانی نیست تا بخواد قدر جامع و مشترکش اخذ بشه. در مورد جعل ما میگیم جعل لغتا یه معنا داده، معنا داره مثل سبیل، قرار دادن. جعل یعنی قرار دادن. این قرار دادن در عالم تکوین به شکل خلقه، در عالم اعتبار یعنی همون قانون گذاری و تشریع و اینها. پس جعل یه معنا بیشتر نداره. بله یکیه که مثل سبیل المدینه و سبیل اللهه. یکیه یعنی چی؟ یعنی ببین یه معنا داره منتها. ببینید آقای به قول چیز میگه این تطبیق و جریه. چی؟ از هر دوش قدر مشترک سبیل القیه و رشد و سبیل المؤمنین با سبیل الله با سبیل المدینه چیه؟ هر دو طریقه، یکی طریق حسی است یکی طریق معنوی است. قرار جعل هم همینه، جعل یعنی قرار دادن، منتها این قرار دادن در عالم تکوین میشه همون خلق، اما در عالم تشریع میشه اعتبار. هر دو قرار دادنه. چرا اصرار دارید که جعل در اینجا با اونجا فرق داره؟ بله فرق میکنه، از باب این که بالاخره حالا ممکنه شما بگید آقا اصلا معنای حقیقی جعل یعنی قرار دادن، یعنی همون جعل اعتباری، اون یکی میشه مجازی. من حالا فعلا من دارم موارد استعمال رو میگم، با حقیقت و مجازش کار ندارم. الان ممکن من شما سبیل به معنای طریقه، آیا سبیل الله یا سبیل الرشد یا سبیل القی، سبیل القی اینها مجازن یا حقیقتن؟ امام اینجا میگه اغلب اینا همه مجازن، معنای مجازین به نحو حقیقت ادعایی، اون مبنایی که حالا خود ایشون در باب مجاز داره، میگه اینا همه مجازن. چون طریق سبیل شاید معنای حقیقیش مثلا طریق حسی باشه، اما ما وقتی این رو توسعه میدیم میگیم راه خدا هم مثل طریق حسی میمونه، این هم یه راهه ولی معنویه دیده نمیشه، ایشون میگه مجازه. حالا اینجا هم چه اشکال داره؟ ما میگیم آقا جعل یعنی قرار دادن. این معنای حقیقیش قرار دادنه. منتها این در عالم تکوین یک جلوه داره، در عالم تشریع یه جلوه، هر دو هم قرار دادن درسته. کوه را قرار داد یعنی خلق کرد، قانون را قرار داد یعنی اعتبار کرد، چه اشکالی داره؟ پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. خداوند متعال لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا نه در تکوین و نه در تشریع راهی را که به نوعی موجب سلطنت و سلطه کافران بر مؤمنان بشود قرار نداده. این قرار نداده را تو هم تو تشریع هم تو تکوین به کار ببریم، چه اشکالی داره
این؟
جواب میشه داد می الکی نگو جواب میشه. چون آقا صبر کن، بر نگرد به اون یکی، باز دوباره برگشته به اون. این آقا عزیز من اوشو فرمود، خب شما هی از سه روز سه جلسه است داری میگی آقا جل تکوینی با این چجور میشه جمع بشه، خب سبیل چطور میشه؟ باز دوباره الان برگشتی سر سیاق. آقا اینو بالاخره اجازه، آقا صبر کن اجازه بده من یکی یکی باید اعتراف بگیرم، باز برنگردی سر این. بالاخره استعمال لفظ در اکثر از منو هست یا نیست؟ این دیگه لجاجته. آقا من این همه توضیح دادم باز میگه نمیشه این دوتا با هم دیگه بشه. آقا چرا جواب استدلال بیار الکی که عجبا. الحمدلله رب العالمین. دیگه خیلی دیگه گفت این تحکمه